کنه چقدر؟ خیلی متشکرم از همه شمایی که ذکر زیبای یارزاق رو هم برامون فرستادید. آقای سید جلال میر عظیمی از کوچ اصفهان روستای حسن آباد، ما هم برای شما آرزو میکنیم که همیشه رزق و روزی شما هم پربرکت باشه. شنونده ارجمندمون 990-43-53، سپاسگزاریم از شما. 911-36-38 ممنونیم. 990-41-30 متشکریم. خانم شفیعی ممنونم از شما. 935-33-81 دوست ارجمندمون صادق صدفی هستم، کارگر شهرداری. درسته که کرونا زندگی رو از خیلی ها گرفته، اما برای ما خوبه چون مردم بهداشت رو خیلی بهتر رعایت میکنن. آقای حسن علی قاسمی، ایشون چند تا ذکر رو برامون فرستادن، نوشتن یا رحیم و یا ودود، یا رزاق، یا ارحم الراحمین. من روزم رو همیشه اینگونه شروع میکنم و شبم رو هم اینگونه به پایان میبرم. امامی از میبود، ممنونیم ازتون. دوست دیگرمون باقری از اندیشه، سپاسگزاریم از شما و به خاطر همین پیامکی هم که برامون ارسال کردید. دوست ارجمند دیگری 916-6395-919-7380 911-17-93-913-74-29. یکی میخوام پیامک ها رد نکنم، ولی متاسفانه من نمیرسم بخونم، عذرخواهی میکنم، ولی سعی میکنم که واقعا جانم بزنم. آقا مرتضی، کلمه زیبای یارزاق شما رو هم دیدیم. سپاسگزارم. آقای سید سعید امامیان از نیشابور همراه ما باشید، کارتون داریم. بریم یه چراغ دیگه روشن کنیم.
موفقیت توانایی رفتن از شکستی به شکست دیگه به از دست دادن ایمان و انگیزه است. امضا شب آفتابی.
خب طبق روال همیشه این ساعت بریم سراغ چراغ بازار سرمایه. سوالات بورسیمون هم خیلی زیاد شده. 912-73-57 چند بار سوالشون رو فرستادن، حتما سوال خواهیم کرد. آقای فرهانی در خدمت شما این، منم اینجا کمکتون میکنم برای سوال ها.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما. بی برو برگرد بریم سراغ آقای حاجیون که پشت خط هستن. آقای حاجیون سلام علیکم، شبتون بخیر باشه.
آقای فرهانی من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز شب آفتاب.
سلام بر شما آقای حاجیون، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما. آقای حاجیون، ما امشب می‌خوایم به این موضوع بپردازیم که اصلاً سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در بورس به چه معناست. این رو برای ما و شنوندگان شب آفتابی توضیح بدید ممنون میشیم.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از این که این موضوع خوب رو آقای فرهانی انتخاب کردین. حتما خیلی وقتا خیلی ها به ویژه کسایی که با بورس سرکاری کمتری دارن شنیدن که میگن اگر کسی تازه وارد از تجربه کمی داره باید بره غیر مستقیم در بورس سرمایه گذاری کنه. میدونید که در کشورهای دنیا ما کشورهایی داریم که مثلا 80% 90% جمعیتشون در بورس فعالن، اما مشکلات بورس ما رو ندارن. به این جهت هست که اونها میرن غیر مستقیم در بورس سرمایه گذاری میکنن. اما غیر مستقیم در بورس به چه معناست؟ هر کسی که چه مستقیم چه غیر مستقیم بخواد در بازار سرمایه فعالیت کنه حتما باید کد بورسی رو بگیره. این یک. نکته دوم این هستش که عده‌ای خودشون میرن یک سهمی رو میخرن میفروشن، ما به این میگیم خرید و فروش مستقیم. اما یه عده‌ای هستن که سهم یک صندوقی رو میخرن یا واحدهای یک صندوقی رو میخرن، دستشون رو دست میزنن، پاشون رو پا میندازن، نه استرس دارن نه نگرانی دارن، یه سود معقولی هم تقریبا از بازار سرمایه میبرن. این دسته از سرمایه گذاران بهشون میگیم سهامداران غیر مستقیم. اینها چطوری در بورس سرمایه گذاری میکنن؟ ما یه سری صندوق ها داریم در بازار سرمایه، صندوق های سرمایه گذاری که انواع اقسام مختلفی داره، خصوصیات مختلفی داره. کسایی که ریسک پذیرن میتونن در برخیشون شرکت کنن، کسایی که ریسک رو خیلی نمیتونن تحمل کنن تو برخه دیگه. اینها میرن واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری رو میخرن و بسته به استراتژی که دارن کوتاه مدت میان دو مدت میرن این واحدها رو میفروشن و حالا یک سود رو کسب میکنن. زحمت اینها رو کی داره میکشه؟ یه سری مدیر و افراد خبره بالا سر این صندوق ها هستن، خبرها رو پیگیری میکنن، صنایع رو میشناسن، خلاصه خیلی زحمت میکشن و مدیریت میکنن این پول ها رو، خرید و فروش سهم میکنن و خیلی داستان های دیگه. کوتاه بخوایم اشاره کنیم، ما یه سری از صندوق هامون صندوق های درآمد ثابت هست عین بانک، با این تفاوت که سود بیشتری رو نصیب سرمایه گذارا میکنن و به جای ماه شمار بودن روز شمار هستن. یعنی مثلا شما امروز میرید یک صندوق با درآمد ثابت رو میخرید، 5 روز دیگه میفروشید، بسته به پولی که تو اون صندوق بوده و درصدش سود روز شمار میگیره. ولی تو بانک شما دقیقاً باید یک ماه کاری پولتون توی بانک باشه تا اینکه حالا بخواد یک سودی بهش تعلق بگیره. و فکر میکنم صندوق‌های سرمایه گذاری بهترین گزینه برای کسایی باشه که بخوان غیر مستقیم در بورس سرمایه گذاری کنن. اینها هم انواع و اقسام مختلف داره که حالا کسایی که علاقه دارن میتونن چون یه مقدار تخصصی تر هست برن حالا هم تو اینترنت سرچ کنن هم کتاب‌های مختلفو بخونن. سوالی هم اگر داشتن ما سرپا در خدمت.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما. بریم سراغ پیامک‌هایی که مردم برای ما ارسال کردن. سرکا خانم پروانه شجاعی گفتن که چرا دوباره بورس منفی شده؟ داشت مثبت می‌شد اما دوباره یک سری افراد بی تجربه میان و بازار رو که با تلاش همگانی بورس بازها به سمت مثبت رفته دوباره منفیش می‌کنن.
خب اشاره ایشون آقای فرانی به امروزه که شاخص بورس تقریبا افت 7000 واحدی رو تجربه کرد.
بله.
یادمون باشه 6 روز پیاپی شاخص رشد داشته، یه اصلاح استراتژی مثل امروز نیاز داشتش. و بنابراین ما به اینها نمیگیم افتش، میگیم اصلاح. فکر میکنم از فردا به امید خدا روند دوباره متعادل و مثبت بشه
انشالله. آقای علیرضا رضوی از مشهد مقدس سوالی پرسیدن که آخرین قیمت سهام عدالت چنده؟
خب کسی که سهم عدالتش 500 و تقریبا 30 تومن این حدودا هست، آخرین آمارش با توجه به رشدی که اخیرا بازار سرمایه داشته بین 10 تا 11 میلیون درآمد رساند.
درست. شماره 911-3174 گفتن که با توجه به وضعیت کنونی بورس به نظر شما سهامداری بهتره یا نوسانگیری؟
خب نوسانگیری میدونید که خیلی کار سختی است، ریسک بالایی داره.
درسته.
و همیشه ما در بورس پیشنهاد دادیم، توصیه کردیم که سهامداری کنن با دید میان مدت و بلند مدت. نوسانگیری باید در بازار باشه ولی کار هر کسی نیست، ممکنه متاسفانه ضرر و زیان ببینم. برای ما پیشنهاد میکنیم که بلند مدت نگاه کنم و سهامداری کنم.
درسته. جناب آقای امیر تاتاری از ارومیه گفتن که با سلام، ما که روش غیر مستقیم رو انتخاب کردیم، آیا سود سهام برای ما واریز میشه؟
خب میدونید که تا پارسال که اصلا آزادسازی مطرح نبود، سود سهام عدالت به شمار شبای افراد واریز میشد. اما امسال داستان فرق میکنه. کسایی که روش مستقیم رو انتخاب کردن، اگر سهمی نفروختن یا یه مقدار سهم دارن، بسته به میزان سهمشون سود سهام عدالت توی زمستون به حسابشون واریز میشه. اما کسایی که روش غیر مستقیم رو انتخاب کردن، سود مستقیما به حسابشون واریز نمیشه، به حساب شرکت سرمایه‌گذاری استانی که عضوش هستن واریز میشه. و چون یک پولی تو شرکت استانی سرمایه‌گذاری میاد، بر سهام اینها در اون شرکت اثرگذار هست و از این طریق غیر مستقیم سود رو دریافت میکنه.
خانم یه آقای شیر محمدی از کرمانشاه گفتن که من نمیدونم با اوراق چه کاری میشه انجام داد، لطفاً در این مورد توضیح بفرمایید.
خب باید بگن که منظورشون از اوراق چیه. ما مثلا اوراق مشارکت داریم، اوراق بدهی داریم، اوراق خزانه داریم، اوراق تسهیلات مسکن داریم که برای گرفتن وام ازشون استفاده میشه. باید بگن منظورشون چه. مثلا ما اوراق تبعی داریم که برای بیمه کردن سهام هست. هر کدوم از اینها یک خصوصیات و مزیت‌هایی داره.
و آخرین پیامی که امشب 0917-0139 گفتن که من 21 میلیون تومان گذاشتم تو بورس، الان شده 16 میلیون. آیا آینده بورس خوب میشه یا من پولم رو بردارم که دیگه بیشتر از این ضرر نکنم؟
خب اول از هر چیزی بگیم که ایشون فکر میکنم پورتفوی خیلی خوبی دارن، به دلیل اینکه خیلی هم ضرر نکردن. خیلی از افراد توی بازار سرمایه هستن بین 50 تا 70 درصد افت کردن. با توجه به اعداد ارقامی که شما فرمودید، بعید میدونم ایشون مثلا افت بیش از 20 درصدی رو تجربه کرده باشن. بنابراین من میگم بهتر از هر تصمیمی این هستش که ببینن چه نمادی دارن، چه صنعتی، روند حرکتی این شرکت ها رو طی 2-4-5 روز گذشته بررسی کنن. اگر فکر میکنن پتانسیل رشد دارن، دست نگه دارن، نفروشن، انشالله ضررشون جبران میشه و سود بهتری هم کسب میکنن در بازار.
بله خیلی ممنون از شما، سپاسگزارم جناب آقای حاجی‌وند. شب خوبی داشته باشین انشالله.
خب ممنون از
شما، شب همگی بخیر. خواهش میکنم، خدا نگهدار.
متشکرم آقای حاجی‌وند، از شما در نکنه، خداحافظی. خدا شما دوستان شنونده، سوالاتتون اگه موند باز دوباره فردا شب حتما ادامه سوالات شما رو خواهیم پرسید. ممنونم که با چراغ بازار سرمایه همراه شب آفتابی بودید.
اگه کسب و کارت به بن‌بست خورده و دنبال راهکار میگردی، اگه در محاسباتت دو تات چهارتا نشده و داری ضرر میکنی، یا اگه صنعتگری و شرایط اقتصادی فعلی توان حرکت رو ازت گرفته، نشونی رو درست اومدی. اینجا همون جاییه که میتونه بهت راهکار بده، همون جاییه که میتونه تلنگری در ذهنت ایجاد کنه تا دوباره شروع کنی. اینجا کجاست؟ نشونیش سر راسته، تهران، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، مجله رادیویی کسب و کار. شب آفتابی، شنبه تا چهارشنبه، ساعت 22 تا 24 از رادیو اقتصاد.
پنجشنبه هم شب آفتابی یادتونه رو ساعت 10 تا 12 شب. متشکرم ازتون. اما آنچه که تو این برنامه دربارش حرف میزنیم، مهمان برنامه امشب ما آقای دکتر پرویز درگی هستن، مشاور مدرس کسب و کار از بازاریابی و فروش. در دوران کرونا با شما صحبت میکنیم. یه سلام ویژه کنم به برای بچه‌هایی که از طریق شبکه اجتماعی دارن ما رو میبینن، از طریق رادیو اقتصاد، صفحه رادیو اقتصاد با کیو جی اچ نه کیو دارید ما رو میبینید. 3036-37 هم سامانه پیامکی ما، حتی شمایی که به صورت زنده دارید ما رو میبینید به ما پیامک بدید اگه شرایط شو دارید، بگید که اینترنت میتونه به توسعه کسب و کارها در کرونا کمک کنه. پاسخهای جالبی رو از طرف مردم دریافت کردیم. خب نوشته یه برنامه رو به بازار سرمایه اختصاص نمیدید. چرا؟ حتما این کار انجام میدیم، قبلا هم کار انجام دادیم در روزهای گذشته، ولی بازم چشم این کار انجام میدیم. سوالات بورسیتون هم خیلی زیاد شده، باز هم خواهیم پرسید. نوشته که سلام بر شما، من خودم از طریق اینترنت شرایط بهتری رو برای خودم ایجاد کردم. کارم آموزش نرم افزارها به صورت مجازی بود، خداشو خیلی کارم گرفت. به نظر شما اینترنت میتونه به دوران، به رونق کسب و کار شما در دوران کرونا کمک بکنه؟ چقدر نقش داره اینترنت؟ اینترنت میتونه به توسعه کسب و کارتون کمک کنه؟ یک بله، دو خیر. البته منظورمون تو شرایط کروناست، یعنی تو همین شرایطی که الان خیلی ها هممون داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم. از استان خوزستان بندر ماه شهر سپاسگزاریم که شما هم ذکر زیبای یارزاق رو برامون فرستادید. دوست ارجمندمون 911-64-95 آقای خانم محمدی ستاری از ارومیه، لاله کرمی از ارومیه، شیدا شجاعی، ممنونیم. ما هم برای شما آرزوی رزق و روزی با برکت رو داریم و مداوم پشت سر هم ایشالله. سوال دارید که الان این سوال رو بفرستید که من راحت‌تر بتونم سوالات شما رو الان دسته‌بندی کردم از آقای دکتر درگی بپرسم. تلفن‌هاتون هم پخش می‌کنیم، بریم یه تلفن گوش بدیم.
من کارم اینه که میرم از طبق از چی کبیر سنگ پیدا می‌کنم، سنگای عقیق، بعد میارم تهران اینا رو تراش میدم و به صدا می‌فروشم. می‌خواستم بگم که این کرونا نبود که بازار امثال منو خراب کرد و به سلام ما رو یه جوری به ورشکستگی کشوند. این دوستانی بودن که قبل از کرونا شروع کردن به واردات کالاهای چینی و همین سنگایی که من از عقیق جمع میکردم میابردم تو کبیر به سختی، دوستانی که همکارم الان میدونن که چقدر این کار سخته، من میابردم تلاش میدادم، دوستان دیگه از چین به صورت رزین اینا رو وارد میکردن و یه رزین یه چسبه اینا رو وارد میکردن و تلاش میدادن و به جای سنگای عقیق میفروختن. کرونا ما رو زمین نزد، واردات کالاهای چینی زمین زد. من محمد حسین ملکی هستم از تهران، شبتون بخیر.
خیلی متشکرم آقای ملکی. یه تلفن دیگه هم گوش بدیم.
سلام، شبتون بخیر. خواستم از آقای دکتر سوال کنم، در این زمان کرونایی مسئله که جزو اولویت دوم یا سوم خانواده محسوب میشن تو زمینه فروشش تو این شرایط باید چه کاری انجام بدیم؟ ممنون میشم راهنمایی کنم. تشکر کنم.
اصلا متوجه سوالشون نشدم.
متوجه
شما
شش.
متوجه شدید آقای دکتر؟
نمتوجه.
شما دوست شنونده اولویت دوم و سوم، آها میگن که انگار برخی محصولاتی که اولویت دوم و سوم مصرف کننده هستن اینا رو چجوری بازاریابی کنن؟ حالا اگه سوالشون غیر از این هست دوباره به ما زنگ بزنن یا اینجا پیامک بدن. خب بخش اول در خصوص واردات بود، بیرا هم نمیگفتن آقای دکتر درگی.
بله
ما الان خودمون واقعا تو کشورمون، مثلا ما تو استان خراسان داریم، تو قم داریم، خود عقیق رو داریم. اتفاقا یه روستایی بود که میگفتن اصلا وقتی پاتو میذاری تو اون روستا اصلا زیر پاتو نگاه کنی همش عقیقه، یعنی اینقدر که این روستا سرمایه عظیمی از این سنگ قیمتی داره. حالا اسم روستاش اگه یادم بیاد حتما به عزیزان شنونده میگم. حالا کار به کشورش نداریم، ولی بازار رقابتی نیاز نداریم واقعا؟ نباید ما خودمون این رو ایجاد بکنیم؟ حالا تا اینکه نگاهمون به وارداتش باشه، چه ویژگی باید اون محصول ما داشته باشه که خود ایرانی ها هم بتونن صادر بکنن هم اصلا نرن سراغ اون محصول چینی که با رزین داره تهیه میشه؟
ببینید، من این رو میخوام بگم که الان واقعیتش این هستش که کار و کسب ها دیگه یه منظر جهانی پیدا کردن. همونطوری که هم خیلی صریح دوست عزیزمون گفتش که با رزین طرح سنگ درست کردن، از اون طرف میانن طرح عقیق هست، از این طرف منم سوالم این هستش که خب چرا ما رو بازار صادراتی کار نمی کنیم و چرا مثلا فرضاً میگم از همین ابزارهای فضای مجازی استفاده نمی کنیم؟ طبیعی هستش که ما اگر خودمون رو محدود کردیم به همین تعداد مشتریان فعلی که داریم، طبیعی هستش که خیلی خب بازار ما هم بازار کوچکی خواهد بود. اما برای مثال الان فضای مجازی حاکم، خوب دقت بفرمایید، در هر کشوری یکی از این ابزارهای فضای مجازی اصطلاحا هم فضای مجازی برتره. مثلا توی ایران اینستاگرام هستش، خیلی خب از نظر قانونی هم کاملا عادی هست، همه ما میتونیم استفاده کنیم. اما طبیعی هست مثلا مشتریان ما که اصطلاحا مشتریانی هستن که از طبقه بالاتری هستن، از نظر درآمدهای اقتصادی منظورم هستش، خب طبیعتا اینا دوست ندارن از رزین استفاده کنن، اینا دوست دارن از خود سنگهای واقعی و طبیعی استفاده کنن. من عرضم این هستش که هم میخوام این سوال رو جواب بدم، همون سوال دوم رو که به اصطلاح محصولی که تولید میکنیم اولویت دوم و سوم هست، من صحبتم این هست، میخوام بگم خودمون رو محدود به این تعداد مشتریان اندکمون نکنیم. ما باید سطح بازی رو بزرگتر بکنیم، باید دنبال مشتریان جدید باشیم، تعداد مشتریانمون بیشتر بکنیم، دقت فرمودید؟ و اون وقت بیایم تو پیج اینستاگراممون بگیم که این سنگ طبیعی هستش، این سنگ عقیق هستش، این سنگ واقعی هستش، دقت فرمودید؟ و رو وجوه تمایز خودمون کار بکنیم. پس هم به مشتریانمون وجوه تمایز و برتری خودمون رو نشون بدیم و اثبات بکنیم، اونهایی که دنبال جنس واقعی هستن ما رو پیدا میکنن، ما اونها رو پیدا میکنیم. دوم، هیچ وقت به تعداد مشتریان اندک خودمون اکتفا نکنیم، دائما دنبال جذب مشتری جدید باشیم. ببینید، من اگر بخوام بگم که توی وظایف بازاریابی و فروش بگم مهمترین وظیفه چی هست، میگم دائما دنبال جذب مشتری جدید باشید و از ابزارهای فضاهای مجازی الکترونیک و اینکه خودتون برید مشتریانو پیدا بکنید، ببینید مشتریان شما کجاها هستن و شما برید تو اون محلات، شما برید توی اون مناطق یا تو فضای مجازی اونها رو پیدا کنید. و بحث بعدیش هم صادرات هستش. خیلی راحت الان میتونید این ارتباطات رو با سراسر جهان پیدا بکنید و خلاصه کلام این هستش که شاید این ابزارهایی که الان ما به راحتی بتونیم در اقصی نقاط جهان بفروشیم هیچ وقت به اندازه الان برای ما مهیا نشده بود.
پس اینطوری بگیم که حالا اونهایی که نگران کالاهای وارداتی هستن و خودشون تولید کننده هستن بیان یه مزیت صادراتی برای خودشون ایجاد بکنن.
این یه نکتهشه. یه نکتهش هم دیگه مشتریان جدید در بازار داخل پیدا کنن و به مشتریانی که دنبال جنس مرغوب و واقعی اینها هستن دسترسی پیدا بکنن. همه مشتریان که دنبال نیستن که به جای سنگای طبیعی و نمیدونم عقیق و اینها دنبال رزین بچرخن، دنبال طرح سنگ بچرخن. پس ما باید بریم و این مشتریان پیداشون.
بله. اون سال دومی همون چی بود؟ همون که
سال دوم نوشته بودن که اگر یه محصولی ما داریم که اولویت بله. اول خانوار
آفرین.
نیست.
دوم سوم باشه. دومی سوم
باز هم من میگم سطح بازیتون رو بزرگتر بکنید. تعداد مشتریان بیشتری بچرخید. من یه مثال بزنم. ببینید من توی مثلا کلاس‌ها و سمینارهایی که برای بچه‌هامون هستن که کار بازاریابی تلفنی انجام میدن. ما یه فرمولی داریم به نام 10-3-1. من اون فرمول میخوام همینجا بگم، حتی برای بازاریابی حضوری هم جواب میده. من میگم از هر 10 تا تلاش بازاریابی که من میکنم اگر 3 تاش منجر به مذاکره بشه، خیلی خوب. مثلا 10 تا تلفنی که میزنم، 10 تا نامه‌ای که مینویسم، 10 تا پستی که میذارم، اگر 3 تاش فقط 3 تاش منجر به یه مذاکره بشه بین من و مشتریم و یکیش فقط یکیش منجر به فروش بشه، من آدم موفقی هستم. خیلی خوب، یعنی از 10 تا تلاش یه دونش منجر به فروش بشه. حالا من میخوام این تعداد یکام بره بالا، راه حلش چی هستش؟ باید تعداد دهم رو بیشتر بکنم. من عرضم این هستش هر چقدر تلاشمون رو بیشتر بکنیم طبیعتاً اون به اصطلاح 1/10 که قرار هست مشتری من بشن خب بیشتر پیدا میشن دیگه. بله. اما اگر اکتفا کنیم به همین چند تا مشتری، هی بگیم چرا اینا نمیان خرید بکنن، و تازه هم بشینیم تو حجرمون، بشینیم تو دفترمون بگیم چرا مردم نمیان از من خرید، دنیایی که مردم بلنشن بیان سراغ ما تموم شه. ما باید بلنشیم بریم سراغشون، حالا به صورت مجازی بریم سراغشون، به صورت اینترنتی بریم
مجازی که بریم، اونا خودشون هم میان دیگه، معمولا هم این شکلیه. حالا آقا صالح نوشته که سوالشون جالبه آقای دکتر، اگه کسی ارتباط با فضای مجازی و اینترنت نداشته باشه، کلی هم ایده و هنر داشته باشه، چطور میتونه برای خودش از کرونا فرصت ایجاد کنه؟
بیا تیم بسازید. دقت فرمودید ممکن هستش که مثلا فرض میگم من فردی باشم که از نظر سنی، از نظر امکانات، شرایط، دسترسی به اینترنت نداشته باشم، بلد نباشم، خیلی خوب، اما من میتونم بیام از جوانهایی که خلاق هستن، باهوش هستن، و اتفاقا این علوم حوزه فناوری، چون علوم خیلی مسنی نیستن خودشونم، این علم نسبت به خیلی از علوم دیگه ما بچه های جوون ما خیلی مسلطن. مثلا پسر 16 ساله من خودم که به هر حال معلم دانشگاه هستم، هر وقت گیر میکنم توی اینترنت و بستر وب و اینها، از پسر 16 ساله خودم کمک میگیرم و میبینم که اینا چون مغز آیتی دارن خیلی سریع این الگوریتما و فلوچارت ها رو پیدا میکنن، خیلی سریع راه حل ها رو پیدا میکنن.
بله بله.
من میگم که دنیای امروز دنیایی نیستش که شما فقط بخواید تکی بیزنس رو، یک کار کسب رو پیش ببرید. خب بیا تیم درست بکنید و این تیم ها بیاید تخصص های مختلف رو کنار هم دیگه بذارید، از بچه های استفاده کنید که اونا خیلی مسلطن تو بستر اینترنت و میتونن کمک شما بکنن و سهم خودشونو ببرن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون. خب من دوستان شنونده دارم کلمه سوال رو اینجا جستجو میکنم برای اینکه سوالات شما رو دونه دونه پیدا کنم و از آقای دکتر هم بپرسم. برم سراغ نوشته برای تولید با برند شرکتی دیگه در فرصتی که هنوز ثبت شرکت انجام نشده چه ملاحظاتی رو باید داشت؟ حالا شاید خیلی ارتباطی به موضوع برنامه‌مون نداره، ولی اگه میتونید کمکش کنید، امامی میبودی فرستاده.
ببینید عرض کنم خدمت شما که اصطلاحا ما یه واژه‌ای داریم در کارکست به نام برون سپاری.
بله.
برون سپاری این هستش که یه شخصی برندی رو ثبت می‌کنه اما خودش هنوز کار خونه نداره، کارگاه نداره. دقت فرمودید؟
بله.
این میتونه با مجوز تولید یک شرکت دیگری اون محصول رو تولید بکنه یه مدتی تا شاید اصلا هیچ وقت کارخونه دار نشه. این اصطلاحا در علم مدیریت بهش میگن تولید بدون کارخانه. دقت فرمودید؟ من میگم اگر طرف شما مجوزهای قانونی مربوطه رو داشته باشه هیچ اشکالی نداره برای تولید کردن.
شنونده دیگری نوشته که در رابطه با مهندسی معکوس و باز کردن اجزای کالاها، اجناس، قطعات صنعتی و طراحی تولید اونها در داخل کشور، باید چه تجارب داخلی و خارجی داشته باشیم، به ویژه در شرایط کرونایی کارفرمان و کارفرمایان و کارکنان چگونه میتونن تو این زمینه تحقیق و مطالعات بیشتری داشته باشن، حتی برای صادرات و مصارف داخلی هم برنامه‌ریزی کنن؟
یکی از شیوه های نوآوری که الان توی دنیا خیلی باب شده اتفاقا همین نوآوری معکوس هستش. نوآوری معکوس میگه که به اصطلاح شما برعکس عمل میکنید. مثلا همین مهندسی معکوس که گفتن یکی از ابزارهای نوآوری معکوس هستش. شما یه محصولی رو میگیرید، دیگران تولیدش کردن، اینو بازش میکنید، تجزیه و تحلیلش میکنید، آنالیزش میکنید. ممکنه این محصول مثلا مواد شیمیایی یا غذایی باشه، در آزمایشگاه ترکیبات رو میسنجید. ممکنه این محصول یه دستگاه صنعتی باشه، میبینید که از چه قطعاتی استفاده شده. اما من اینو میخوام بگم، سعی نکنید عین اون رو تولید کنید، سعی درسته. نکنید کپی کنید، برید اون یه بیسی، یه پایه‌ای بشه در ذهن شما، و اما بیاید خلاقیت‌های خودتون رو به اون اضافه کنید. یه دفعه میگه شما یه محصولی تولید میکنید که نسبت به محصول قبلی اتفاقا خیلی مزیت‌های بیشتر داره، حتی عیب و ایرادهای او هم برطرف شده. حتی میتونید از واژه نوآوری مقتصدانه استفاده کنید. نوآوری مقتصدانه میگه که من یه محصولی میگیرم، نگاه میکنم این محصول مثلا فرضاً میگم 5 تا کار رو برای مشتری انجام میده، اما اکثر مشتریای ما از 2 تا از این کارا یا خیلی استفاده نمیکنن. خیلی خوب، میام اون 2 تا رو حذف میکنم. در نتیجه مقتصدانه یعنی میتونم محصول ارزون ترش بکنم، محصول بتونه با طبقات درآمدی به اصطلاح پایین تر بتونن محصول رو بخرن. نمونه خیلی سادهش رو مثال بزنم، یادتونه 2-3 سال پیش همه بسته‌های دستمال کاغذی بسته‌های مقوایی خیلی شیک بودن، بعد این بسته‌های نایلونی اومد. دادم دی نایلونیا که توی رستوران اینا هستش. خب این یه نوآوری مقتصدانه بود، یعنی اومد یه خلاقیت به خرج شد. افکت نکنیم همیشه خلاقیت ها باید منجر بشود به اینکه یک چیزی رو اضافه بکند به اون محصول. میتواند اتفاقا یه چیزی رو کم بکنه، هزینه رو بیاره به پایین، کیفیتش لطمه بزنه، هزینه رو بیاره پایین، و اتفاقا طبقات درآمدی پایین‌تر هم بتونن از اونها استفاده بکنن.
بله، نوشته تو شرایط کرونا مشکل تامین مواد و منابع اولیه تولید ماسک رو دارم و با این اتفاق صادراتم هم با مشکل روبرو میشه، باید چیکار کنم؟
ببینید، من هر سال یه سمیناری رو تقریبا توی بهمن ماه یا توی اسفند ماه برگزار میکنم تحت عنوان پیشبینی‌های معلم بازاریابی برای سال آتی. دقیقاً در پارسال که این سمینار رو برگزار کردیم اوایل اسفند ماه بود، من اونجا عرض کردم، حالا دیویدیاش هم هستش، که در سال 1399 مهمترین مسئله که شرکت‌ها خواهند داشت مسئله تأمین مواد اولیه است.
بله.
و مهمترین پست سازمانی در سطح شرکت‌ها مدیر تأمین هست. حتی عرض کردم که مدیر عامل یا قائم مقام مدیر عامل بهتر هستش که خودشون این بیشترین وقتشون رو برای تأمین بذارن. من 2 تا واژه رو اگر بخوام خیلی وقت نگیرم خدمت شما بگم. ببینید، یه واژه خرید اقتصادی هست. بله. یه واژه اقتصاد خرید. این 2 تا من فرق میکنن. خرید اقتصادی یعنی که من دنبال به چرخم، از سرچشمه ها خرید بکنم، مذاکره خوبی داشته باشم، چونه زنی خوبی داشته باشم و بتونم با حفظ اون کیفیت مواد اولیه‌ام خریدهای بهتری رو انجام بدم. اما اقتصاد خرید میگه که من پیش بینی بکنم که در آینده به چه موادی احتیاج خواهم داشت. من احساس میکنم که این خواهر یا برادر عزیز ما باید روی پیش بینی های خرید محصولاتشون در آینده برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشن. یعنی اگر من فکر کنم همیشه اینها هست، دم دست من هست، طبیعی هستش. بله، وقتی که به اصطلاح زعمای وزارت بهداشت ما میگن که، یا مثلا همین چند روز پیش بود رئیس انستیتوی پاستور یه صحبت کردن که تا 2 سال آینده ما ماسک باید بزنیم.
خب بله شنیدم.
خب بله، حالا من نمیگم تا 2 سال آینده، ولی بالاخره یه متخصص داره این حرفو میزنه، پس من باید بگم که خب ابزار اصلی ماسک چه چیزایی هست، چه جوری من برنامه‌ریزی کنم براش. حتی مثلا فرضاً میگم برم به اون عرضه کننده این مواد چک ها رو برای خریدای بعدی بدم. فقط یه چکه، اون چک رو میبره میذاره بانک، باش خرید دین میکنه، اصطلاحاً هم درسته. مسئله اون حل میشه، هم مسئله من حل میشه، هم اون میتونه مواد اولیه رو زودتر خریداری بکنه. پس یه مقدار اگر اقتصاد خرید، یعنی اینکه چی بخریم برای آینده برنامه‌ریزی بکنیم و فکر نکنیم که هر لحظه آمادگی داریم و یه اصطلاحی هم تو انبار داریم نقطه سفارش، اینا رو یه خورده با اصطلاحات تامین و اصطلاحات انبار بیشتر آشنا بشیم، کمتر دچار این صدمات خواهیم شد.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحاتتون. برای سوالاتی که عزیزان شنونده از ما مطرح کردن، 935-0923 هم نوشته با اینترنتی کسب و کار خوبی رو انداختم، باش کار میکنم و مطمئنم که موفق میشم. ممنونیم. همچنان سوالاتتون رو میتونید بفرستید به 30,000 36,37. ممنون میشم باز هم کلمه سوال رو اول پیامکتون بفرستید. لیلا باقی از بهشهر، سپاسگزارم ازتون، کلمه یارزاق رو برامون فرستادید. دوست ارجمند دیگرمون آقا پیروز 40 ساله از تهران، شما هم همینطور و سایر عزیزان شنوندمون.